بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آنی که فرق بین مسئله سائ من صبرتن و ارطال مستثنات بیان شد، مرحوم شیخ به نقل از مرحوم شهید، اقسام دهگانه بیع صبره را بیان می کند. به طور کلی بیع یک صبره، یک خرمن، گندم، یک به اصطلاح مقدار زیادی گندم که در یک جا مجتمع شده، مثلا این به چند صورت بیعش قابل تصوره. ده صورت را مرحوم شیخ به نقل از شهید ذکر می کنند. به طور کلی می فرماید که مقدار کل اون خرمن یا معلومه یا مجهوله. هر کدام از این دو صورت خودش صور مختلفی داره که پنج صورت برای هر قسم می شود تصور کرد که پنج قسم بر فرض معلوم بودن و پنج قسم بر فرض مجهول بودن مجموعاً می شود ده قسم. اما اونجایی که اون صبره و اون مجموع معلوم باشه، این خودش پنج صورت ده. یک صورتش این است که اون کل که معلومم هست، مثلا 1000 کیلوه، 100 کیلوه، اون کل به یک قیمت معینی فروخته بشود. میگه من این مجموعه گندم، این خرمن گندم را میخرم مثلا به 100,000 تومان. این یک صورت. صورت دوم این است که یک جزء معلومی از این کل را میخرد به نحو مشاء، مثل این که میگوید یک دوم این کل را من میخرم، درصدی، یک درصدی از این کل را به یک قیمت معین خریداری میکنه. مثلا میگه من نصف این خروار یا این خرمن گندم را به 50,000 تومان خریداری میکنه. قیمت معینه، مقدار هم معین، جزئی از اون کل به صورت درصد و کسر مشاع. که اون که ما قبلا داشتیم در بیع جزء یا بعض از کل همین فرض بود. صورت سوم اونجایی است که خوب دقت کنید، یک مقدار معینی را از این کل خریداری میکنه که یقین دارد این کل کمتر از اون مقدار معین نیست. مثلا خوب دقت کنید، میگوید من از این عرض و حضور شما خرمنی که حالا هست، میگه من از این مجموعه 50 کیلو را میخرم و یقین دارد که این مجموعه از 50 کیلو حداقل کمتر نیست. در حالی که کلن معلومه، مقداری هم که میخواد این بخره معلومه، قیمتش هم معلومه. اینم صورت سوم. صورت چهارم به این صورت است که باز کل معلومه، میاد این کل را و این مجموع را خریداری میکند، منتها به این شکلی که من این مجموع و این خرمن را میخرم از قرار هر پیمانه که مثلا 3 کیلوش به قیمت 500 تومن، به این شکل خریداری میکنی. صورت پنجم هم اونجاییست که به این صورت هر پیمانه از این مقدار انباشته شده را به قیمت معینی میخرد، نه که کل را از قرار هر پیمانه ای کذا. فرق میکنه صورت چهارم و پنجم. در صورت چهارم میگه من این مجموع را از قرار هر پیمانه اینقدر میخرم، حالا این مجموع ممکنه 10 تا پیمانه بشه، ممکنه 15 تا بشه. در صورت پنجم میگوید هر پیمانه از این مقدار را به این قیمت میخرم، اما نمیگه چند پیمانه. هر پیمانه از این مقدار را از قرار فلان قیمت من میخرم، اما معین نمی کنه چه مقدار پیمانه. خب این 5 صورتی که درش اون کل و مجموع معلومه، اما از این 5 صورت 4 صورتش بیعش صحیحه. 4 صورت اول بیع صحیحه، هیچ مشکلی نداره. یعنی اونجایی که بیع، علیکم السلام، بیع عرض و حضور شما کل به یک قیمت معین، همه رو در حالی که معلومم هست به یک قیمت معین میخرم، اونجایی که یک جزئی از این کل را و بعض از این کل را به صورت مشاع و کسر مشاع خریداری میکنه به قیمت معین، که این هم صحیحه. بیش سوم اونجایی که یه مقدار معینی از این صبره را میخرد که یقین دارد این مقدار معین صبره کمتر از اون مقدار معین خریداری شده نیست. صورت چهارم این که این کل فروخته شده عرض به حضور شما همش در حقیقت خریداری شده، منتها از قرار هر پیمانه‌ای، مثلا که مقدار اون پیمانه هم معلوم است به فلان مبلغ. این 4 صورت به این صحیحه. اما اگر بیاد این مجموع را بگه من این مجموع را، نه همش را، میگه هر پیمانه از این را من اینقدر میخرم، اما معلوم نمی کنه 1 پیمانه میخواد، 2 پیمانه میخواد، همه را میخواد، این 5 صورت را درش اختلاف شده که آیا عرض به حضور شما در حقیقت گفتن باطله، اختلاف هم به یه معنا نیست، گفتن باطله. صورت پنجم رو گفتن باطله. علت اصلیش هم این است که مقدار مبیع معلوم نیستش. میان صورت دومش، خوب دقت بفرمایید. گفتیم گاهی اون کل، مقدار کل معلومه، گاهی مجهول. اما حالا اگر مقدار کل مجهول بود، یک خرمن گندم اینجا انباشته شده که مقدارش برای ما معلوم نیست، آیا 1000 کیلوه 2000 کیلوه، مقدارش برای ما مشخص نیست. خب اگر این شد، عین همون 5 صورت اینجا هم میاد، طارقا همه این مقدار مجهول رو میخواد بخره، اینجا بیع صحیحه، باطله؟ باطله، چون مقدار مبیع معلوم نیست. صورت دوم این که یک جزء معلوم از این کل را بخرد به صورت مشاع، اینجا صحیح و باطله، اینم باطله چون مبیع مقدارش معلوم نیست. یک دوم یک چیز مجهول، وقتی کلش مجهول بود یک دومش هم مجهوله. صورت سوم این که یه مقدار معینی از این که یقین دارد کمتر از اون نیست، یه خروار گندم ریخته، میاد میگه آقا 1000 کیلو رو من میخوام و میداند که این کمتر از اونیست اما کلش رو خبر نداره. انگور میره شما، این بیعش صحیحه. صورت چهارم و پنجم باز بیعش باطله، این که کل را بخواد بخرد از قرار هر پیمانه 3 کیلویی به فلان مبلغ، در حالی که کل مجهوله، اینجا هم بیع باطله چون مقدار مبیع معلوم کل معلوم نیست. خب کم پیمانه داره میخره این؟ چرا دیگه؟ خب الان دین داره صیغه بیع جاری میکنه، میگه بعت این را از قرار هر پیمانه، مقدار مبیع چقدره؟ معلوم نیست که. صورت پنجمان این است که از این مقدار مجهول هر پیمانه به فلان مبلغ، این هم باطل. پس از مجموع این 10 صورت تقریبا 1 صورت از صور معلوم بودن اون صبره و 4 صورت از صور مجهول بودن صبره باطله. یعنی مجموعاً 5 صورت بیعش صحیحه، 5 صورت بیعش باطله. این خلاصه اقسام بیع صبره. منتها در اون فرض سوم در مجهول بودن یه بحثی واقع شده. تو دقت کنید، ما گفتیم در صورتی که صورت سوم این بود، حالا اهم از این که مقدار کل معلوم باشه یا مجهول باشه، صورت سوم این بود که میاد یه مقدار معینی رو خریداری میکنه، مثلا میگه 1000 کیلو، در حالی که یقین دارد این مقدار، مقداری که موجوده در انباره این خرمن، این کمتر از 1000 کیلو نیست. یعنی میداند که این صبره مشتمل بر این مقدار معین هست. حالا اگر اینو نداره، میاد میگه من 1000 کیلو از این گندم رو میخرم، از انبار، از این انبار گندم 1000 کیلو رو میخرم، اما نمیداند آیا این به مقدار 1000 کیلو هست یا نیست، احتمال این صبره بر این مقدار را خبر نداره، یقین ندارد. خب اگر این چنین شد، آیا به این صحیحه یا نه؟ اینجا ادعی قائل به بطلان شدن و ادعی هم از به حضور شما قائل به صحت. منتها میگن اگر موقعی که خرید بعد رفتید این 1000 کیلو نیست، 900 کیلوه، این انبار و این انبار گندم مشتمل بر اون مقداری که این خریده نیست، کمتر از او در آمد، اینجا میگه یک خیار تبعض صدقه پیدا میکنه، مخیر است بین الفسخ و امضا، امضا نسبت به این مقدار موجود و نسبت به مقداری که هم نیست به از بین میرود. این دو نظر اینجا وجود دارند که ادعی حکم به صحت کردن و ادعی حکم به بطلان کردن. حالا ببینیم نظر مرحوم شیخ در خصوص این فرض چیه. قال فر روزه طبعاً للمهدی عن حواش الشهید، چی فرموده؟ ان اقسام بیع صبره عشره، اقسام بیع صبره 10 قسمند. لانها اما ان تكون معلومه المقدار او مجهوله. برای اینکه یا این صبره معلوم المقدار است یا مجهول المقدار. از این دو حال که خارج نیست، اون کلی که هست یا معلومه یا مجهول. حالا 5 صورت برای هر کدوم از این دوتا متصویر بکنیم میشه 10 صورت. خوب دقت کنیم. فامکانت معلومتن، یعنی امکانت اون صبره معلوم باشه، اون کل معلوم باشه، صح بیعها اجمع، این صورت اول. در فرض معلوم بودن مقدار کل، یک صورت این است که بیع اون صبره کلن چیه؟ صحیح. این صورت اول که گفتیم کل را با یه قیمت معینی بخره، اینجا صحیحه، چون مقدار مبیع معلومه، مقدار ثمن معلومه، چیزی که موجب بطلان بشه وجود نداره. صورت دوم، و بیع و جزء منها معلوم مشاعن. صورت دوم اینه که یک جزء معلوم و مشاع از این کل را خریداری بکنه یا او بفروشد. ها کل معلومه، میگه من نصف این را خریداری کردم یا یک سومش را خریداری کردم، این هم صحیح. سه، و بیع و مقدار کقفیز تشکمل علی. صورت سوم اینه، یه مقدار معینی رو میخرد بله، مثل یک قفیز، یک اندازه خاصی که تشکمل این صبره علیه، بر این مقدار میاد میگه آقا من 1000 کیلو از این گندم رو میخرم، در حالی که میدونه این گندم حداقل 1000 کیلو توش هست. اینم صحیح. چهارم، و بیعها کل قفیز به کذا، بیع اون همه اجمع همش ها همه رو میخره در حالی که معلوم هم هست، از قرار هر پیمانه ای مثلا هر قفیزی به کذا، قیمت هم معلومه، میگه من این کل رو میخرم از قرار هر پیمانه ای کذا، این 100 کیلو با هر مثلا از قرار هر پیمانه کذا، اینم صحیح. پس اینجا 4 صورت صحیح شد، لا بیع و کل قفیز منها به کذا. این صورت پنجم صحیح نیست، یعنی این دیگه لا یسه. چی؟ کجا؟ بیع هر قفیزی هر پیمانه ای از این کل به کذا. نمیگه من همه رو میخرم، میگه من هر پیمانه اینقدر میخرم. خب این صحیح نیست، هر پیمانه اینقدر میخرم یعنی چند تا پیمانه میخوای بخری؟ چون مقدار کل معلومه ولی مقدار مبیع معلوم نیست، این بیعش ها باطل. این تا اینجا 5 صورتی بود که صبره معلوم باشه، ولی مجهوله یعنی اونجایی که صبره مجهول باشه. کلها باطله، همش باطله، الا ثالث، مگر صورت سومش. صورت سوم کجا؟ و هو بیع و مقدار معلوم یشتمل الصبره علیه. این صورتش صحیحه، یعنی کل برای ما مجهوله، ما یه مقدار معلوم رو میخوایم، میگیم آقا 1000 کیلو از این کلی که نمیدونیم چقدره، حالا نباشه، یه مقدار معلومی رو میخوایم که میدونیم اون صبره مشتمل بر او هست. خب به همون دلیلی که تو قبلی صحیح بود اینجا هم صحیحه، ما چه بدانیم کلش رو چه ندانیم، مهم اینه که یه مقدار معینی رو داریم الان میخریم. این در صورتی که ما بدانیم اشتمال صبره را بر این مقدار معلوم. اما ولو لم یعلم به اشتمالها علی، اگر به اشتمال این صبره علیه بر این مقدار اطلاع نداشته باشیم، ندانیم که این مجموع این صبره مشتمل بر این مقدار هست، من میگم 1000 کیلو گندم میخوام از این گندمات، اما نمیدونم این واقعا به اندازه 1000 کیلو هست یا نیست. فظاهر القواعد والمحکی عن حواش الشهید و غیرها عدم الصحه. این صورت را اگر ما علم به اشتمالش داشته باشیم، اینا گفتن چیه؟ صحیح نیست. بله، این معلومه. مثلا این شما که توی این اتاق پر مثلا گندم باشه، شما 10 کیلو گندم میخوای بخری، نمیدونی اینجا چقدره، ولی مسلم میدونی 10 کیلو رو داره. چرا؟ نه نه، فرض اصلا فرض کردیم، در صورتی که به اشتمال این صبره بر این مقداری که مورد نظر هست علم داشته باشه، لذا در این فرض دیگر رو بحث میکنه که اگر حالا علم نداشتیم واقعا رفتیم مثلا ما 50 کیلو گندم میخواییم، اومدیم توی اتاق گندم ریخته، نمیدونیم 50 کیلو هست یا نیست، این بیعه صحیحه اینجوری یا نه، بگه من 50 کیلو این گندم میخوام در حالی که نمیدونه این 50 کیلو هست یا نیست، این خرمن گندم مشتمل بر 50 کیلو هست یا نیست، همین فرض رو داریم بحث میکنیم. اینو بعضی ها گفتن قائل به بطلان شدن، و استحسن او فر روزه ثم قال ولو قیل بل اکتفاء بالظن به اشتمال علی کان متجن. بعد گفته البته اگر این گفته بشه بهتره، علم و یقین لازم نیست، بلکه چی؟ صرف ظن به اشتمال این صبره علیه در اون مقدار کافیست، این متجه هست، دیگه یقین نمیخواد. همینقدر انسان ظن داشته باشد به این که این صبره مشتمل بر اون مقدار هست کافیه. این از یک طرف. اما در مقابل و المحکی عن ظاهر الدروس و اللمعه الصحه، محکی از ظاهر دروس و لمعه چیه؟ ها؟ صحت. قال فیها فان نقص، اگر اون وقت خرید، اینو باید گفت آقا من 50 کیلو از این گندم بخرم، میخرم، اونم گفت به تو فروختم، خرید، حالا بعد میونه ای این 50 کیلو نیست، گفته فان نقص، اون صبره کمتر باشد از اون مقداری که خریداری کرده این شخص، تخیر این مشتری بین اخذ الموجود منها به حسته من الثمن و بین الفصل، این آقای مشتری مخیره اون مقداری رو که موجوده بگیره، ها، اخذ الموجود منها، موجود از او را بگیرد به حسته من الثمن و بین الفسخ، و اگر هم نخواست فسخ کنه، میتونه رأسا معامله رو فسخ کنه میتونه چیکار کنه؟ ها؟ میتواند نسبت به این مقداری که هست دو تذیره نسبت به بقیه پولش را از مشتری از فروشنده بگیره. لتبع از صدقه، این اختیار هم برای این است که معامله قابل تبعضه، یعنی میشه معامله نسبت به بعض اجزایش صحیح باشه نسبت به بعض اجزاء دیگه صحیح ها نباشه. و ربما یحکی عن المبسوط و المحکی خلافه، و البته چه بسا از شیخ و عرض به حضور شما محکی، یعنی یحکی عن المبسوط در حقیقت باید اینجور باشه و المحکی عن الخلاف، اینجا خود عبارت مشکل داره. ببینید ربما یحکی عن المبسوط، چه بسا از مبسوط حکایت می شود و المحکی خلافه. خب ربما یحکی عن المبسوط خلافه، اما این و المحکی اینجا چیه؟ در حقیقت باید نطقه اینجوری باشه، یعنی ربما یحکی عن المبسوط و الخلاف مثلا خلافه، یا و المحکی یا عن المبسوط و الخلاف خلافه. نه این ربما دیگه داره از قبل جدا میکنه، ربما یحکی عن المبسوط و المحکی خلافه. بله تو بعض این پاورقیان برای این رو که ربما یحکی عن المبسوط و الخلاف خلافه، لذا این همچین یه خورده چیزه. و ربما یحکی عن المبسوط و المحکی خلافه، این همچین عبارت گویا نیست. خب حالا بلا یخلو عن قوته و امکان فی تعیینه نظر. مرحوم شیخ میفرماید این حرف خالی از قوت نیست، اما در عین حال این که بگیم الا ولا بد اینه، این هم مشکله. یعنی در حقیقت هم به نوعی میفرماید این قول قوت داره، در عین حال میگن ما در این که این را به خصوص بپذیریم هم تردید داریم، یعنی این را تردید هم ازش فهمیده میشه. خب اینجا یک بحثی هست، این لا یخلو عن قوتن و امکان فی تعیینه نظر، چی لا یخلو عن قوتن؟ آیا حکم به صحت لا یخلو عن قوتن یا حکم به بطلان؟ خب اینجور تو این کتاب ها با این عناوینی که درست کردن اینجور است که لا یخلو عن قوتن یعنی حکم به صحت لا یخلو عن قوتن. واقعا بالا قبلش بعدم صحت هم گفته بود. حالا ببین دو احتمال اینجا وجود داره دیگه، احتمال داره بگیم لا یخلو عن قوتن یعنی حکم به صحت لا یخلو عن قوتن. خب اگر این رو بگیم و امکان فی تعیینه نظر، اگرچه در تعیین حکم به صحت نظره، یعنی در حکم به صحت یه نوع تردیدی میکنه، اون وقت لال تدارک القرار علت میشه برای چی؟ خب این لال تدارک القرار نه دلیل برای و امکان فی تعیینه نظر، این علت میشه برای لا یخلو عن قوته. دقت فرمودی؟ اما اگر گفتیم لا یخلو عن قوته یعنی لا یخلو بطلان و حکم به خلاف صحت خالی از قوت نیست و امکان فی تعیینه نظر، اون وقت یعنی در حقیقت در تعیین بطلان نظره، یعنی تردید در بطلان دارد. چه چرا تردید بر بطلان دارن؟ میگه لال تدارک القرار. این لال تدارک القرار در حقیقت علت میشه برای عدم نظر و عدم تعیین. دقت فرمودید؟ علت برای این میشه. پس اینجا دو جور میشه معنا کرد. ولی حالا آنچه که به نظر میرسد این است که بلا یخلو عن قبت و ان کان فی تعیین نظر، یعنی لا یخلو حکم به صحت عن قبت، چون دو نظر رو ایشون ذکر کرده دیگه. نظر اول عدم صحت بود، نظر دوم صحت بود. چون قائلین به عدم صحت بالا گفته بود ربما یحکو عن المفسود و خلافه، لذا این لا یخلو عن قبت یعنی لا یخلو الحکم به صحه عن قوته، یعنی حکم به صحت خالی از قوت نیست. اگر که ما تردید داریم در این حکم به صحت در تعیینش نظره، اما به هر حال حرف خوبیه که ما قائل بشیم به صحت. چرا میگیم صحیحه؟ علت حکم به صحت چیه؟ بعدشون میگن برای اینکه قراری در کار نیست، نه این که این قرار هست و با خیار جبران میشه. ببینید، ما میگیم آقا اگر کسی آمد جنسی را خرید از یک انبار گندم، علم به احتمال این که این خرمن مشتمل بر اون مقدار مورد نظر اوست نداره، به هوای این که این مثلا دقیق نمیداند که این 50 کیلو تا بیاد 50 کیلو بخره، حالا میاد میخره و کمتر میشه. بله، این معابله میگن صحیحه. نه برای این که براش خیار گذاشتیم، خیار تبعض و سخت رو گذاشتیم، اصلا برای این نیست. برای این که مسئله قرار ربطی به خیار نداره اصلا. اگر بنا بود با خیار قرار مرتفع بشه در تمام مواردی که بیع قراریه، خب یه خیار کنارش میذاشتن و اون قرار رو برطرف میکردن، همه صحیح میشد. اصلا مسئله این نیست. مسئله این است که اینجا اساسا قرار وجود ندارد، نه این که قراریست که با خیار او رو مرتفع کردیم. ما اصلا مدعی هستیم که اینجا قرار وجود نداره. پس علت حکم به صحت این است که چی؟ اینجا قراری وجود ندار، چون بالاخره فوقش این است توقض و سبقه پیدا میشه. خب بهش مواردی که مگه اینجور نیست. ولا یخلو عن قوتن، حکم به صحت خالی از قوت نیست. و امکان فی تعیین این نظر، اگر چه حالا در تعیین این به خصوص نظر است. لال تدارک القرار، این که ما میگیم خالی از قوت نیست، نه برای این که قرار با خیار تدارک شده. خیار این همون خیار تبعض سخته. چرا؟ لما عرفت خیر مرت من ان القرار انما یلاحظ فی البیع مع قطع النظر عن الخیار الذی هو من احکام قرار. انما یلاحظ فی البیع، قرار در بیع ملاحظه می شود با قطع نظر از خیار، که اون خیار من احکام العقده. قرار در خود بیع ملاحظه میشه، و الا اگر قرار بود قرار نسبت به خیار لحاظ بشود و خیار تدارک قرار بکند، خب هر عقدی را این چنین میتوانستیم با خیار قرارش رو مرتفع بکنیم. نه، قرار در حقیقت در خصوص خود بیع و با قطع نظر از این خیار لحاظ میشه. مع قطع نظر عن الخیار الذی هو من احکام العقد فلا یرتفع بهی به این خیار القرار الحاصل عند العقد، لا یرتفع به این خیار قراری که عند العقد حاصله، بل میگرده اونجا به اون لا لتدارک القرار، بل لمن الغرر. اگر حکم به صحت می کنیم این برای چیه؟ برای اینکه غرر وجود نداره. عرض کردم این اون شکلش هم میشه گفت که لا یخلو عن قوتن، یعنی لا یخلو بستان عن قوتن، اون وقت و امکان فی تعیین این نظر هم، یعنی فی تعیین این بطلان، اون وقت لال تدارک القرار علت برای این، این که فی تعیین این نظر برای او علت خواهد شد. بذار دوتاییش محتمله که حالا این باشه یا اون باشه. سوال این قول آقا شما میگید قرار نیست اینجا، میگید لمن القرار، ما میگیم عدم العلم بالوجود من اعظم افراد القرار. آقا منی که نمیدونم این صبره چقدره، من حتی اشتمال این صبره را بر مقدار مبیعی که من خودم خریدم مطلع نیستم، اون وقت چطور با این که من علم به وجود افراد ندارم شما باز میگید قرار نیست؟ این خودش اعظم و افراد قرار، خلاصه قرار هست. مرحومش جواب میدهند که بله، اگر ما عقد را بنابر این بگذاریم که سمن در مقابل این موجود قرار بگیره، قرار هست. یعنی چی؟ قبلا داشتیم یادتون هست؟ یه وقت من اینو میخرم به این بیان که من پول مقابل این میدم، هر چی شد شد، کم و زیاد شد دیگه دنبال نکنم، اگه این باشه قرار. اما اگر من پول در مقابل یه چیزی بدم و بنام بر این باشه که اگر مثلا از اون مقدار مورد نظر من کمتر بود پیگیری بکنم و خسارت رو از طرف بگیرم، اینجا دیگه قرار نیست. و این قیل عدم العلم بالوجود من اعظم افراد القرار، اگر بگید عدم علم به وجود از اعظم افراد قراره، پس چطور شما میگید قراری وجود نداره؟ قلنا نعم اذا بنی العقد على جعل الثمن فی مقابل الموجود، بله این حرف درسته. اذا بنی العقد، اگر عقد بناگذاری بشود بر جعل ثمن در مقابل موجود، برای این که ثمن در مقابل موجود قرار بگیره، هر چی بود کم و زیادش دیگه بنای به پیگیری نداشته باشن، این بله اینجا اعظم افراد قرار است. اما اذا بنی علی توزیع الثمن علی مجموع المبیع الغیر المعلوم الوجود به تمامهی فلا قرار عرفن، اما اگر بنا گذاشته بشود بر توزیع ثمن در مجموع مبیعی که معلوم الوجود نیست، غیر معلوم الوجود، مقدارش برای من معلوم نیست، ولی بنابراین دارم اگه این 50 کیلو بود به اندازه 50 کیلو بدم، اگه 40 کیلو بود به اندازه 40 کیلو، اگه این باشه فلا قرار عرفن، دیگه قرار عرفی هم نیست. و ربع ما یحتمل الصحه مراعا به تبین اشتمال ها علی، در اینجا احتمال صحت هم داده می شود، البته به قرینه، حالا این میتونه به اصطلاح یک مثلا شاهد ضعیفی است، البته قرینه باید باشه بر اونجا لا یخلو عن قوته، مثلا لا یخلو بطلان عن قوته، مثلا حالا و ربما یحتمل صحت، احتمال صحت داده میشه، منتها نه صحت قطعیه، صحت معلقه، صحت مراعا. یعنی چی؟ مثل بیع فضولی، مگه شما نمیگفتید صحت مراعا به اجازه فضولی داشت؟ بله به اجازه بایع و مالک بود، آره این همون. اینجا هم این بیع صحیحه، منتها مراعای به تبین اشتمال صبره علیه بر این مقدار، یعنی این بی صحیحه، مراعای به این که این صبره اون مقدار 50 کیلوی ما رو داشته باشه، اگر داشت بی صحیح، اگر نداشت بی باطل. و فیه ایشون می فرماید که این حرف اصلا حرف غلطیه. بالاخره در حال به یا قرار هست یا نیست. اگر قرار در حال به ثابت بود دیگه تبین احتمال بر این مقدار، این که صبر مشتمل بر این مقداره، آشکار شدنش دیگه هیچ نفعی نداره. مهم اینه که در حال به قرار باشد یا نباشد. هازا ولکن الاوفا به کلمات هم فی موارد القرار عدم الصحه، که این باشه برای شنبه انشاءالله.